بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأما من بخل واستقنى وكذب بالحسنى فسنيسره للأسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. در این خانه خدا آیاتی از قرآن را با هم میخوندیم و معنا میکردیم. رسیده بودیم سوره لیل آیه هشتم. در آیات قبل بعد از سه تا سوگند فرمود که مردم شغلشون، کارهاشون، سعی و تلاششون با هم اختلاف داره. حالا این اختلاف رو توضیح میده، میفرماید یک کسی است میدهد، انفاق میکند، کمک میکند، دستگیری میکند در راه خدا، روز قیامت هم قبول داره. چون روز قیامت رو قبول داره، این دادن در راه خدا براش آسونه، سخت نیست، میذارد پا حساب خدا. خیلی خوب، نماز چه که میخواد بخوند سخت نیست، چون میذارد پا حساب خدا. روزشو میخواد بگیرد براش سخت نیست، میگذارد پا حساب خدا. وقتی شما بابت یه عمل قرار باشد یک اجر و ثواب بسیار بزرگی بگیرید، کار برای شما چه میشد؟ آسان میشه. خب، یعنی نه یه ثواب معمولی یا یه ثواب بسیار بزرگی بگیرید، کار برای شما آسان می شود. لذا فرمودند که هم کار خود اعمال صالحه و اعطا و بخشش و خرج کردن و انفاق کردن در راه خدا براش آسان می شود، هم خدا کاراشو آسان می کند. کارای این شخص به آسانی انجام می شود. تا اینجا رو برای شما خونده بودیم. حالا قرآن کریم میاد لنگه مقابلشم می گرد. لنگه مقابل یعنی طرف نقیزش، اون طرفش. و اما من بخل، اما اون این که به جای دادن بخل می ورزد، چیزی دست کسی نمیده، درش، در خانش به روی کسی تالا باز نشده، کسی تالا اون وره، چی؟ اون وره بفرمایید این در را کسی ندیده است. اگه یکی هم باش کار داره، میاد دم در، در رو پیش میکند، میاد تو کوچه وای میسه، میگه چه فرمایشی داری؟ یا یه دستشو میذاره این وره در، یه دستشو میذارد اون وره در، یه وقت کسی از لا دستش در نره برد تو خونه، میگه چی کار داریم؟ خیلی خوب، هیچ که تالا ندیدست ای خانه را. خب، به کسی هم تالا چیزی نداده. بله، میگفتن یکی آمد پیش یه آقایی، گفت یه مبلغی به من کمک کن. مبلغشو مثلا مبلغ، بله بفرمایید، بالایی گفت. مبلغ رو که گفت، گفت تو برو تو این شهر بگرد، این مبلغی که تو گفتی هیچ، اگه تا حالا کسی از من یه پنجزاری گرفته است تو بیا یه تومن بگیر. ای کسی تا حالا تو این شهر پیدا شده که از من تونست از چیزی بگیرن تو بیا یه تومن. یعنی خودش هم اقرار داره که آدم بخیلیست، ممسکه، چیز دست کسی نمیدهد. خب و اما من بخلا، البته خرج کردن رو برای شما دیرو گفتم، نه اینکه خرج عتینا بکند، خرج مطرب و رقاص و بله اینا بکند، اما من اعطا و اتقا، میداد اما دادنش در راه چیه؟ خداست، در راه تقواست، برای کار خیره که میداد. حواستون هست؟ و الا بعضی هم بله خرج میکند حسابی. حاجی میرد کجا؟ مکه. خدا بابا تا بیا مرزه آشخلی. حاجی میرد آنتالیا، خب اونجا بله تایلند، جزیره چی؟ لختی ها. میگفت تو جزیره لختی ها حاجی داشت میآمد، یه کسی شناختش، قیافشو میشناخت دیگه، حالا لباسم که تنش نباشد، همه را در آورده است، فلانم دیگه برهنه است، جزیره لختی ها داشت میآمد، همچی که داشت میآمد یکی شناختش، صدا زد برای سلامتی حاجی فلان از تو بازار اصفهان صلوات بفرست. میگفت همین جور که داشت میآمد فلانش هم آویزون بود، یهو تا دید اسمشو آوردن عقب عقب رفت و برگشت رفت. خب این حاجی فلان هم خرج میکند، اما این خرج کردن مال چیه؟ بله این خرج کردنی که اینجوری باشد اعطا و تقا نیست، این یه پول ارزش ندارد، بلکه دارد مال را ضایع میکند، از بینش میبرد. توجه میفرمایید؟ اما من اعطا و تقا، این اعطاش تو راه درسته، دست یکی رو میگیرد، به یکی کمک میکند، یکی رو نمیذارد زمین بخورد، خب در راه خدا خرج میکند. وقتی در راه تقوا و خدا شد و قیامت هم قبول دارد، این خرج کردن براش آسون میشه، خدا هم کاراش رو آسون میکند. نقطه مقابلش امروز، اینا رو دیرو گفتی، امروز من بخلم، تا خدا و راه درست و صحیح و خیر و اینا که وسط میاد ممسک، یک قرون نمیده ابدا، اگه تونستید ازش درارید مستحیل، نمیدد. خیلی خوب، من بخلم و استقنا، بخل میورزد تا هی چی کار کنه؟ هی جمع کنه، بعد هی جمع که میکند فکر میکند حالا که من اینقدر جمع کردم پس دیگه من وضعم خوبه، من دیگه غنی هستم، بی نیازم. هی جمع میکند و استغنا. پس اینجا بخل در مقابل اعطا تو اون آیه قبلی است. واستقنا یعنی مالش که جمع میشه خرج نمیکنه، انفاق نمیکند، چیزی نمیداد اون جاهایی که باید بدهد، حقوق واجبه مالش رو ادا نمیکند، جمع میکند، فکر میکند مالش زیاد شد، غنی شده، ثروتش فراوان شده، الان دیگه احتیاج به کسی ندارد در اثر این جمع کردن. بهش میگن خب حالا اینا رو جمع کردی، روز قیامتی هستا تو حقوق واجبشو ندادی، انفاقات مستحبی نکردی، برای رضای خدا به کسی کمک نکردی، دستگیری از کسی نکردی. میگه و کذب بالحسنا، میگه برو بابا همه این حرفا دروغه، بده تا خدا ببردت تو بهشت، ندی میبردت کجا؟ جهنم. میگه کذب بالحسنا، میگه همش چیه؟ دروغه. اینا را این آخوندا در آوردن، هیچ خبری جایی نیست، تمام دروغ است. تکذیب میکند بالحسنا یعنی به اجر و ثواب و پاداش روز قیامت تکذیب میکنه، میگد نخه هیچ خبری هیچ جایی نیست، اینا همه چیه؟ همه دروغ است. ثواب خدا دروغ است، همه آنچه که پیامبران در مورد معاد و روز قیامت و حساب و کتاب و اینا گفتن همه دروغ است و تکذیب می کند معاد رو به کلی. درست شد؟ خب حالا در یه روایت داریم که تو تفسیر قمی، دیگه نیوردم از روش براتون بخونم، او صدق بالحسنا را تو آیه قبل دیروز که خوندیم با این کذب بالحسنا، هر دو تا حسنا را معنا می کند بالولایت. میگه یعنی اونی که اعطا می کند در راه خدا، او تصدیق می کند به ولایت امیر مؤمنین علیه السلام. و اونی که تکذیب می کند بخل می ورزد و تکذیب می کند و کذب بالحسنا، اونم دارد تکذیب می کند به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. یعنی میدونیم با دیگه دوباره چه شد؟ دوباره این شد، یعنی شیعیان امیر المؤمنین اهل چیان؟ اهل جود و سخاوت و بخشش هن. بنابراین اینی که بخل میورزد این دروغ میگه من اهل ولایتم، چون آقای من و شما امیر المؤمنین اهل چه بود؟ کرم بود، به کرم دهد چی؟ بله، نگین پادشاهی به گدا. تعجب، علی اهل کرم و جود و سخاوت و بخشش بود، کسی در خانه علی نیامد که دست چی برگردد؟ خالی برگردد. بنابراین اینی که بخله با بخل ورزیدنش، این دارد تکذیب می کند ولایت امیر المؤمنین، این اهل ولایت نیست. اما اونی که می دهد او اهل چیست؟ او اهل بله ولایت است. او راست میگه، او پیرو امیر المؤمنینه، پیرو حجتهای پاک خداست. قصه او یهودیه که یادتون است که یهودیایی بودن حکم قتلشون صادر شده بود، جبرئیل آمد پیش رسول خدا گفت این یهودیه رو نکشید. چرا؟ به رسول خدا خبر داد این یهودی آدم سخاوتمندی است. خب تو یهودیا آدم سخاوتمند پیدا شدن مثل کلاغی است که شما پیدا کنید یه پاش سیاه باشد یه پاش سفید، یعنی تو هزاران هزار کلاغ یه کلاغ اینجوری اگه پیدا بشه. یهودی ها ضرب المثل به چی هن؟ بخل. خب بخل و تنگ دستی و گداوار زندگی کردن. خب به گدایی وضعش هم ممکنه خوب باشه، میلیاردر هم باشه. بله میوه فروشی میگفت این میوه‌ای که میریزه تو جوب یا میریزد کنار که بعضی بیان برای حیواناتشون اینا ببرن. بله گفت یارو میلیاردره میاد میوه برای خونش بخرد، این آشغال میوه رو جمع میکند. گداست. ببینید آقا کاری ندارد به پول دار بودن حجا حسین. یکی ننه گداست. ننه گدا تیلیاردرم که بشد ننه گداست. ننه وقتی ننش گداست اینو گداوار بار آورده. یکی هم ممکنه ندارد، امین همینی که دارد و چی زندگی میکند؟ خوب زندگی میکند، مشتی برای خودش زندگی میکند. توجه میکنید اینا با هم فرق داره. خیلی خوب میگد بله بفرما. جبرئیل آمد و اینو گفت. وقتی نوبت به کشتن او رسید رسول خدا گفتن اینو نکشید. گفت چرا منو نکشتی؟ فرمودن جبرئیل به من خبر داده تو آدم سخیی هستی، بخشنده ای، و خدا این صفت سخاوتمندی را دوست دارد، لذا تو را بخشیده است، عفو کرد. گفت جبرئیل به تو خبر داد؟ فرمودن بله. گفت خدای تو سخاوتمندی رو دوست دارد؟ فرمودن بله. گفت اگه خدای تو سخاوتمندی رو دوست دارد و جبرئیل این خبر رو به تو داد درست بود دیگه. گفت حالا من مسلمان میشم، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول. خب بفرمایید که و کذب بالحسنا. پس اهل ولایت باید گشاده دست باشه، باید اهل ولایت شیعه علی مرتضی به سیره ائمه خودش و به سیره علی مرتضی اهل دادن باشد. توجه فرمودید. خب و کذب بالحسنا بعد بله فسنیسره للعسرا. چون قیامت قبول ندارد و پاداش خدا را قبول ندارد و او وقت که میخواد بدد این دادن براش چیه؟ خیلی سخته. جایی کسی که خدا را قبول دارد و پاداش خدا میگه من میدم، خدا به من میدد، خدا جاشو میدد، خدا عوض به من میدد. توجه کردید؟ کسی که قطعه صلوات بفرست کسی که قیامت را قبول داشته باشد و خدا رو قبول داشته باشه میگه من خرج میکنم خدا بهم میده. خیلی خوب. اونی که قبول ندارد میگه نه من نمیتونم خرج کنم، از کجا جاش بیاد؟ بعد حالا خرج کنم چی عوضش میگیرم؟ قیامتو که قبول نداره که، ثواب و پاداش خدا رو که قبول ندارد، لذا این دادن براش سخته، سخته، نمتوند بده. خیلی خوب. فسنیسره للعسرا، لذا هم انفاق کردن و هزینه کردن و کمک به دیگران کردن برایش سخته، هم همه اعمال صالحه برایش سخته. خب شما روزه گرفتید، خب روزه خوره ساعت 4 نهارشو میخوره، نه سه میخورد نه دو میخورد. شما کی میخورید افطارتون رو؟ شیش و نیم. از این که هفت دیگه خلاصه، سر سفره افطارتون هستید، یعنی دو ساعت، سه ساعت، چهار ساعت بعد او میخورید. غیر اینه، این چهار ساعت اینقدر سخته که یه آدمی چه بشد؟ حرف خدا رو زمین بزنه، روزشو نگیره. بله، برای او سخته. چرا؟ چون خدا و قیامت و معاد و قبول نداره. وقتی قبول ندارد سختشه، میگه چهار ساعت تشنم شده، گرسنم شده، اون کار دیگر میخواد بکند، چهار ساعت برای چی صبر بکنم؟ توجه میفرمایید. اما شما نه، مشکلی ندارید، میگید این روزه‌ای که من گرفتم، این روزه اجر و ثواب داره برا من، بنابراین حالا من دو ساعت نه چهار ساعت دیگه غذامو بخورم چی تو میشد؟ چه مشکلی پیش میاد؟ لذا این روزه گرفتن برا شما آسونه، سحر بلند شدن برات آسونه، این نماز شبی که سحر را میخونی برات سختی نیست، بلند میشی نمازت رو دو رکعت میخونی و بله مشکلی نه. اما برا اونا که اعتقاد ندارند و پاداش خدا و معاد قبول ندارن، میگه از این خواب ناز بلند شدن چیه؟ سخت. چون نمیدوند از این خواب ناز که بلند بشه چی بهش میدن. خب اگه یکی بهش میگفت اگه از این خوابت بلند شی بیای یه دونه سکه بهت میدم، یه سکه از این سکه های آزادی، اصلا اون شب خوابش میبرد؟ تا صبح نمیخوابید تا بدود بره سکه را بگیرد. خب چون سکه را جلو چشش میبیند، اما پاداش خدا را که هزاران هزار، اصلا قابل مقایسه نیست با این سکه طلا، اونا نیم بیند، اونا اعتقاد ندارد، لذا قصه براش چه میشد؟ سخت میشد. خب پس اعمال صالحه براش سخت میشد. دو، معنای دوم، خدا آدم بخیل را کاراشو چه میکند؟ کاراشو سخت میکند. یعنی کاراش به آسونی به روانی انجام نمی شود، کاراش می افته تو دست انداز، هر کاری می خواد بکند این کار گره می خورد، به سختی انجام می شود. خب اینم یک معنای دیگر. خب بفرمایید که حالا این پولا رو که جمع می کند، قایم کرده، خرج نکرده، به زن و بچه‌شم حتی نداده بخورن، فایده هم براش داره؟ خودش نخورد. ببینید بعضی اینقدر خسیسه که خودش که نمی خورد، به زن و بچهش هم نمیداد بخورن، به کی؟ به دیگرانم که نمیداد بخورن. فقط چیکار میکند؟ روزا میگفتن چی؟ قایم میکند و چی میزند؟ گره میزند. هی قایم میکند، گره میزند، هی تو بانک سپرده می کند، هی میرد تو بورس، هی میرد زمین میخرد باش، خونه میخرد باش. خب ثم فایده ای هم براش داره؟ تو چند تا خونه تو میخوایی بشینی؟ تو چند تا ماشین میخوایی سوار شی؟ نه خودش میخورد. تازه بچهش که ازدواج میکند، خونه هایی که داره به بچهش نمیداد، میگه این خبرها جای نیست، برو اجاره کن، برو یه جا اجاره کن، من به تو خونه بدم. نه، برو یه جا برای خودت چیکار کن، اجاره کن. خب این آدم بخیل که فقط جمع میکند، این جمع کردن مال دیگرانه یا مال خودشه؟ یه چیزیش مال خودشه. اگه گفتی حسابش این بدبخت باید پس بده. خوردنش مال کیه؟ مال وارث. میخورند و تو روحشم بله. ای کاش یکیشون میگفت خدا بیامرزدش، برا ما اینا را جمع کرد گذاشت، یکیشون هم این حرفا نمیزند. آره، یکیشون هم نمیگد از این ورثه که خدا بیامرزدش دستش درد نکند. نه، هیچ. این قصه مال همه است. هیچ فرقی بین من و شما و زید و عمرو و بکر در این داستان نیست. هیچ کدام نمیگن دستش درد نکند. بله، من جلو چشم آدمایی را دیده ام و میشناسم که اموال پدرانشون را دارن میخورند، یعنی ارثیه ای را که ازشون، از اون پدران برای اینا رسیده دارن میخورن، و همون پدران را دارن چه میدن؟ فوش میدن. همون پدران را دارن فوش میدن. امسال گذشته خونسار منو وعده گرفتن. بله، یه مجلسی بود رونمایی از یه کتاب، من وعده گرفتن برم اونجا. کتاب مال عالمی بود، بله، مال مرحوم استحمد صفائی خونساری، کتاب کشف الاسطار عن وجه الکتب والاسفار. تو خونسار این مرد نشسته، این کتاب رو نوشته است در مورد مؤلفات شیعه، و خود ایشون قریب 100 سال از دنیا رفته. ما ایشون رو ندیده بودیم، ولی پسرش رو دیده بودیم. پسرش مرحوم آیت الله اسد مصطفی صفائی خونساری بود. مجلس رو کی گرفته بود؟ مجلس رو نوه گرفته بود، نوه مؤلف، یعنی پسر اسد مصطفی. خب یه مجلس گرفته بود به عنوان رونمایی از کتاب جدش. ما هم دعوت کرده بودن رفتیم خونسار رو. تو اون مجلس هم من چند دقیقه صحبت کردم در مورد کتاب و در مورد شخصیت مؤلف و پسرش و اینا. اونجا گفتم کتابش جزو نوادر که کتاب هاست، خودش جزو نوادر بود استحمد صفائی خونساری. پسرش اسد مصطفی که ما دیده بودیم پسرش ها، و از شاگردای آیت الله مؤسس حائری بود، پسرش هم ما دیده بودیم، از نوادر بود. بعد نوش هم اونجا نشسته بود. گفتم آقای صفائی، تو الان خودت هم از نوادری که نوه اون مؤلفی. گفتم چرا؟ به خاطر اینکه این آقای صفائی نوه آمده بود قبر جدش مؤلف کتاب را برداشته بود، قبر را بازسازی کرده بود و یک گنبد هم رو قبر جدش زده بود. و خودش بله به من گفت که 450 میلیون تومان خرج چه شد؟ خرج این بقعه‌ای که اون منطقه رو من مرتب کردم، صاف کردم و بفرمایید این بقعه رم رو قبر جدم زدم، 450 میلیون هزینه کردم. و این پول از اموال چی بود؟ شخصی خودم بود، از اموال شخص خودم، نه از مال موروثی. مال موروثی نداشت، خب از اموال شخصی خودم، درآمد خودم من این کار رو کردم. گفتم آقا تو خودتم از نوادری که از مال شخصیت آمدی قبر جدت را آبرومند چه کردی؟ بازسازی کردی. الان ما آدمایی رو میشناسیم که مال اجدادشون رو میخورند، قبر جدشون رو بازسازی که نمی کنند که هیچ، یک نفر رو نمیگذارن اونجا رو یه جارو بکند، تازه فوشم میدن به همونایی که این پولا رو براشون گذاشتن. یعنی اینایی که دارن جمع میکنند و قایم میکنند و اینا، بله هیچ فایده ای ندارن. بعدم کسی نگه خب من حالا خودم دلم نمیاد خرج کنم، وصیت میکنم بعد مردنم به چام برام بکنم، خدا بابا دو بیامرزه، همچی خبری جای نیست. این وصیت ها از هزار تا یکیشم عمل نمی شود. خیالت راحت باشد، فکر نکنی عمل می کنند. اگه جسی یک کسی وصیت پدر و مادرش عمل کند، خیلی آدم خوبی است، باید تلاش بگیری. الان دیگه وصیت ها رو چیکار میکنن؟ تا بهشون میدن پرت میکنن اون طرف، یا پاره میکنن میندازن تو سطل آشغال. بعد میگن ما خودمون بیشتر احتیاج داریم، بابامون وصیت کرده بده فقرا، من خودم از همه چیم فقیرترم. چرا؟ چون بابا تایلند که ما نرفتیم که، میخوام حالا با پول بابامون بریم تایلند، ثوابش برسد به روح، به روح بابامون. توجه میفرمایید؟ بله. دیگه اگه به شما بگم کسی که شما باوردون نمیاد، وصیتنامه مادرشو من نوشتم، از بستگان خود ما بود، ماها به من میگفت آقای فلانی بیا برای من یه وصیت بنویس. گفتم چشم. بالاخره رفتیم و نشستیم و شوهر خانم رو حاضر کردیم و پسرشم حاضر کردیم و دختراشم حاضر کردیم و مقابل خود اونا گفتم حاج خانم بفرمایید. او میگفت منم چی؟ مینوشتم. نوشتیم تمام شد، مهر و امضا، خودشم امضا کرد، شوهرشم امضا کرد، پسرشم امضا کرد، دخترشم امضا کرد، چیزی هم بنده خدا وصیتی نکرد. عمده وصیتش این بود که نماز روزه برام بدید، سنم هرچی که مردم 9 سالشو کم کنید، بقیهشو برام چی بدید؟ نماز روزه بدید. شد مثلا فرض کنید حدود 70 سال نماز و روز. خب 70 سال نماز و روزه الان به قیمت امسال سالی 12 میلیونه. 70 ضرب در 12 کنید 840 میلیون. خب 800. خب آقا پسر دست گلشون یه پولی از ارثیه مادرش پیشش بود. خب گفتم آقا پسر این پول که الان پیشده تا نماز و روزم گرون نشده، خب همه چی هر سال میره چی؟ میره بالا دیگه. خب نماز و روزم میره بالا، من نماز و روزه تو این مسجد او سالای اولی که آمدم دادم به سالی 300 هزار تومن. خب الان سالی 12 میلیونه. خب 300 هزار کجا؟ 12 میلیون کجا؟ که یادمه یه خانمی از باز بستگان خودمون بود آمد پیشم برای شوهرش که 30 سال پیش شوهر مرده بود، آمد 30 سال نماز و روزه داد که دقیق یادم این 30 سال به پول اون روز سال 300 تومن بود شد چقدر؟ 9 میلیون. بعد گفتم بهش خانم شوهر تو 30 سال پیش مرده، حالا آمدی نماز، اون خانومم فوت شد خدا بیام. گفت آقا پول که من نداشتم، حالا یه مالی رو فروش کرده ایم، حالا از این مال که فروش رفته آمدم نماز و روزه شوهرم رو بدم. زنا اینجوری هم دیگه، شما اگه جسید چی؟ سلام بهشون برسونید دیگه. همچی زنای 2 سالم یادمه برا برادر شوهرش داد. 2 سالم گفتم خانم برا اون دیگه برا چی میدی 2 سال؟ گفت اونم بالاخره شوهرم که از دنیا رفت زحمت بچه های منو کشید، دلم میخواد که حالا که دستش از دنیا کوتاهه 2 سالم برا اون نماز و روزه بدم. خب این خانم بود، ما یکیشو دیدیم اینجوری تو این عمری که تالا کردیم و ریشامونم دیگه سفید شده. خب اما اون آقازاده دسته گل مادرش که جلو چشش من وصیت نامه رو نوشتم، گفتم حالا این پول که پیشده این پولو برو نماز و روزه مادر ده، حالا همشم نمیشد هر چیش که میشه برو بده. گفت بله. گفتم وصیت مادر اینقدر نماز و روزه، خب برو خودت بده دیگه، پولم که الان از مادر پیشه. گفت بله من نماز رو آبدا یه رکعت نه نماز میدم نه یه روز روزه. گفتم باریکلا آفری. یا اینها بچه نیستن، اینا چی هن؟ آشقال هن. آشقال، حیف آشقال، چون آشقال بعضی وقتا به یه درد میخورن، اینا به هیچ دردی نمیخورن. گفت هیچی. گفت نمیدم صاف تو چش. گفتم مگه مادرت وصیت نکرد؟ مگه خودت نبودی؟ مگه من ننوشتم؟ گفت برو بابا، گفت برو نمیدم. حالا من میتونم کاریش بکنم؟ نه. اینه داستان. اینایی که جمع میکنن فکر نکنن کسی براشون کاری میکند. خیر، هیچ کس هیچ کاری نمیکند. نگاه کنید قرآن میگه، قرآنو که قبول داری، و ما یقنی، ما یه نافیه است، یعنی بی نیاز نمی کند او را. خب چی بی نیازش نمی کند؟ مالهو، مالش که جمع کرده بی نیازش نمی کند. یا مایه استفهامیه در مقام انکار، آیا او را بی نیاز می کند مالش که جمع کرده است؟ کی؟ ازا تردا. تردا سقوطه، از بالا به پایین اگر کسی سقوط کند بهش میگن تردا. میگه اون هنگامی که او سقوط میکند، این مالی که بخل ورزیده و جمع کرده است هیچ فایده ای برای او نخواهد داشت. سقوط تو کجا میکند؟ نمیگد دیگه سقوط در کجا. لذا بعضی گفتن سقوط میکند در قبر. وقتی آدم میره تو قبر دیگه مال دنیا خلاص گذاشتی یا رفت. باز بعضی گفتن وقتی سقوط میکند تو آتش جهنم صبر کنین منو تو جهنم، من اینقدر تو دنیا پول داشتم، اینقدر تو دنیا مال داشتم. میگه بی نیازش نمی کنه، میگه فایده ای براش ندارد. اون وقتی که دارد سقوط می کند در جهنم. در روایتی از امام باقر علیه السلام این تردا را می گوید تردا، سقوط فی نار جهنم، تو آتش جهنم. وقتی تو آتش جهنم سقوط می کند، هیچ فایده ای مالی که اندوخته و جمع کرده است، حلال و حروم کرده، هیچ فایده ای براش ندارد. یه صلوات بفرست. یه روایت برای شما بخونم، سندش هم حسن است. خب دیگه حالا توضیح سند بماند تو کافی شریف. کافی شریف، بله، بفرمایید. جلد 4 صفحه 46 حدیث 5 باب نوادر کتاب زکات است. از امام باقر علیه السلام، فی قول الله عز و جل فاما من اتقا من اعتا و اتقا، همین آیاتی که دیروز و امروز خوندیم. اما اون کسی که بخشش دارد، جود و سخاوت داره، اهل دادن است و تقا و در راه خدا این جود و سخاوتشه، و صدق بالحسنا و قبول دارد پاداش قیامت را. توضیح میدن امام باقر به حسب این روایت تو کافی شریف به این که چی را تصدیق می کند؟ می فرمایند تصدیق می کند به ان الله تعالی یعطی بالواحد عشره، خدا یکی را چند تا 10 مقابل پاداش می دهد. 10 تا، خوب گوش کنید، گوشادون را باز کنید. امام باقر می فرمایند 10 تا الا 100,000 تا چند تا؟ تا 100,000 تا، یکی 100,000 مقابلش. همچی تجارتی شما دارید؟ یکی بدید 100,000 پس بگیرید؟ تازه میفرمایند فکر نکنید به 100,000 خلاص میشه. فمازاد، بعضی وقتا خدا برای بعضی یا از 100,000 هم چه میکند؟ بیشترش میکنه، چربترش میکنه. یکی 10 تا، یکی تا 100,000 تا، بعضی وقتا از 100,000 تا هم بیشتر. سنویسره للیسرا، کاراش آسون میشه. فرمودن لا یرید و شیئن من الخیر، ای بند خدایی که اهل دادن است، اهل جود و سخاوت است، این هیچ کاری از کارهای خیر را اراده نمی کند مگر این که خدا الا یسره الله له، خدا کار خیر را براش چه می کند؟ آسون می کند. آسون. من نماز یه میت خوندم، آقایی که منو برد گفت خیلی آدم خوبی بود، خونشم یه وقت به ما گفت من این خونه رو میخوام بدم برای فلان حسینیه. ما هم رفتیم تو شهرداری و حرف زدیم و اینا، و شهرداری هم قبول کرد و آمدیم گفتیم کارا شهرداریش هم آماده است و همه چی. گفت خیلی خوب، فقط زنم نفهمه. میگفت ما همه کارا رو کردیم، منتظر بیاد تو دفتر مثلا سند بزند و چه کند و اینا. یهو دیدیم بعد مدتی آقازادشون آمدن گفتن بابام خونه رو فروخ به من، سندم زده به اسم من، الان خونه دیگه مال بابام نیست، منم نمیخوام بدم برای حسینی، خلاص شد. آقازاده کجا؟ آمریکا. دارن اونجا بله زیارت عاشورا میخونه آمریکا. بله تمومش. طرفم مرد و رفت به سلامه، خلاص. یعنی نگذاشتن کار انجام بشه، خودشم دلش میخواست، لذا به او بند خدا گفته بود برو این کارا رو بکن، اما موفق به این کار نشد. زن و بچهش نگذاشتن. توجه میکنید؟ خب میفرماین اینی که اهل جود و بخشش باشه، کارای خیر رو که بخواد بکنه، خدا کار خیر رو براش آسون میکنه تا موفق بشه انجام بده. اما آیه امروزمون، و اما من بخل و استقنا، اونی که اهل دادن نیست، ممسکه، بخیله و گمان میکنه اینا رو جمع بکند غنی و ثروتمند و بی‌نیاز میشد، میفرمایند بخل به ما آتاه الله عز و جل. بخیل است به آنچه که خدا بهش داده. خدا به یکی مال داده، بخیله. به یکی علم و دانش داده، بخیله. علم و دانشش رو به کسی یاد نمیدهد. به کسی آبرو داده، حاضر نیست آبروشو برای کسی چه کند؟ خرج بکنه. میگه به من چه؟ توجه میکنی؟ میگه آنچه را که خدا به او داده است نسبت به آن بخل میورزه، امساک میکند، بفرمایید هزینه نمیکند. و کذب بالحسنا، حسنا را تکذیب میکند. حسنا را معنا میکنن همین اجر و ثواب، یعنی قبول نداره خدا یکی بده ده تا پسش میده، تا صد هزار تا بیشتر صد هزار تا. ببینید اینا بستگی داره به آدمی که میدهد و قصد و نیتی که میکند. فسن و یسره للعسرا، خدا کاراشا سخت میکند. میفرماین لا یرید شیئا من الشر الا یسره له، او قبلیه را خدا براش آسون میکرد کارا خیر را، این یکی را خدا براش آسون میکند کارای چی را؟ شر را. تا میخواد عرق خوری بکند همونجا مغازه اول عرق را میدن دستش، تا میخواد روز محرمزون روزش افطار بکند تو خیابون که میاد اولین خانوم سوار ماشین میشد، میگه برو تا بریم. شر براش چه میشد؟ آسون میشه. اما از اون طرف کارای خیر براش چه میشد؟ سخت میشه. تا میخواد بره در خونه یه فقیر بیچاره یه کمکی بهش بکند و ماشینش پنچر میشه، خودش مریض میشه. حواستون هست؟ کارایی که خیر باشد براش سخت میشه، اما شر و گناه و معصیت براش چه میشد؟ آسون. و ما یغنی عنه ماله اذا تردا، این مال وقتی که میخواد سقوط در جهنم بکنه ازش بی نیاز نمیشد. امام باقر به حسب این روایت میفرماین اما والله ما هو تردا فی بئرن، این فکر نکنید افتادن و سقوط در یه چاهه، ولا من جبلن و نه سقوط از کوهه، ولا من حائطن و نه سقوط از یه دیوار بلنده. خب چون تردا سقوط بود، امام باقر میگن گمان نکنید یعنی تو چاک افتاد مالش فایده نداره، یا از کوه بیفته مالش فایده نداره، یا از یه دیوار بلند بیفته، نه. ولیکن تردا فی نار جهنم. اون وقت که میندازنش تو آتش جهنم دیگه این پول براش فایده ای نداره، آنچه که امساک کرده است. خب بس دیگه، امروز یه چند تا آیه برای شما خوندیم و چند تا روایت، دیگه کفایت. توسل میدیم به آقای جهانیان که بیان شما را به فیض برسانند. صلواتی بفرستند.